يا سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب انشاءالله که طاعات و عبادات شما برادران عزیز مخصوصا در این ماه مبارکی که پشت سر گذاشتیم مورد رضا و خوشنودی خدای متعال واقع شده باشه و انشاءالله این ماه مبارک آخرین ماه مبارک عمر ما نبوده باشه و امیدواریم خدای متعال توفیق مرحمت کنه تا زیر سایه اونچه که تفضل فرموده به ما در این ماه مبارک رمضان انشاءالله سعادت دنیا و آخرت ما رقم بخوره انشاءالله. خب ما در ضمن دعای 20 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام صحبت میکردیم و مشخصا رسیدیم به این بند 11 که امام علیه السلام اینطور با خدا صحبت میکنن: اللهم صل علی محمد و آله و اجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت و اقوى قوتك فی اذا نسبت. این دو جمله رو من به یاری خدای متعال صحبت کنم، بعد میریم سراغ مابقی عبارات به خاص به یاری خدای متعال. اولا ترجمه بکنم عبارت رو تا انشالله اون ترجمهش اول با متانت جا بیفته. خدایا وسیع ترین رزق خودت رو برای من زمانی قرار بده که پا به سن میذارم، پیر میشم و قوی ترین قوتهای خودت رو برای من زمانی قرار بده که به رنج و زحمت میفتم، که اینم ناظر به همون دوران ناتوانی و پیریه که چند جمله من در موردش انشالله توجه میدم. ببینید بزرگواران، امام سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکنن و به ما یاد میدن، این نگاه رو دارن توجه میدن که انسان از خدا بخواد که وسیع ترین رزق خدا در دوران پیری او اتفاق بیفته. این چی رو امام میخواد توجه بده؟ من یه چند جمله به یاری خدای متعال صحبت میکنم. ببینید انسان وقتی به سن پیری که میرسه، البته این جمله بعدش رو هم باید حتما در امتداد همین جمله اول خوند که ایشان علیه السلام فرمودن و اقوا قوت کفی اذا نسبتو، با توجه به اینکه این جمله هم بعد از این جمله اول اومده، این هم این نسبتو زمانی که به رنج و زحمت میفتم از همه قوتم اون موقع بیشتر باشه، باز اینم این ناظر به دوران پا به سن گذاشتنه که حالا آیاتی داره من به یاری خدای متعال میام عرض میکنم. اما اینکه میبینید امام علیه السلام رزق وسیع، بلکه اوسع رزق که، وسیع ترین رو برای دوران پیری تقاضا میکنن، چون انسان معمولا وقتی پا به سن میذاره خب به لحاظ جسمی فرتوت میشه، مشکل پیدا میکنه، دیگه اون نشاط جوانی رو نداره که بیفته دنبال رزق و روزی، گاهی اوقات بیل بزنه، گاهی اوقات کارهای دیگه بکنه، سفر بکنه، تجارت بکنه، کاری بکنه. خب معمولا اینطوری است. لذا اگر این آدم پا به سن بذاره ولی دستش تو جیب خودش نباشه، نوعا مایه شرمندگی خودشه. اولا خب انسان وقتی پا به سن میذاره دستش تو جیبش باشه، وضع مالیش خوب باشه، اصلا آدم استخدام میکنه این دستشو بلند کنه بذاره این ور، اینجوریه دیگه. اگر داشته باشه خیلی کارا میتونه بکنه. اما اگر وقتی ندار باشه باید حتما به یه کسی تکیه بکنه تا بتونه امورات اون دوران سن رو رتق و فتق بکنه. خب اگر در خوشبینانه ترین حالت بچه داشته باشه، خب بچه ها اونم در خوشبینانه ترین حالت خوب باشن، این کارا رو بکنند. اگر تازه بچه داشته باشه و بچهش هم یه دونه نباشه، چون دوران پیری و فرتوتیت گاهی اوقات یه سال، دو سال، سه سال، گاهی اوقات مینی 20 سال طرف عمر میکنه، دوران فقط سن پیری شو دارم عرض میکنم، و 20 سال باید اون کسی تکیه بکنه. حالا این بچه یه دونه باشه مشکلات داره، خب این تا کی؟ گاهی اوقات چند تا هن، بنابراین اینکه چند تاشون هم خوب باشن، یه روز اینجا یه روز اونجا، خودش احساس شرمندگی میکنه. اینکه باید یه کسی گاهی اوقات خیلی معذرت میخوام تشت بذاره زیرش، حمام کسی باید او رو ببره، تطهیر برای عرض میکنم محضر شریفتون بیت الخلا گاهی اوقات بیره باید کسی دیگه بیاد انجام بده. گاهی اوقات اگر پسر داشته باشه عروس خانواده نق میزنه، گاهی اوقات دختر داشته باشه داماد خانواده کم میاره، مشکلات داره اجمالا. اما اگر انسان وضع مالیش مخصوصا در دوران پیری مناسب باشه، بلکه وسیع ترین رزق رو داشته باشه، خب این فراغتی داره، آدم استخدام میکنه ریز کاراشو بکنن با عزت. چرا با منت؟ که میگم چرا با منت، بالاخره گذر زمان فشار میده افراد رو، ولو بچه ی آدم باشه. و اصلا گیرم بچه چیز رو هم به زبون نیاره، خود طرف که احساس میکنه که بار رو دوش بچهش، بچهش کار داره میخواد بره مرخصی میگیره، اینو میفهمه. الان پنهان کرد بچه، فردا پنهان کرد، بالاخره میزنه بیرون، گاهی از زبان نوش میشنوه. مشکل اجماله. بعد این نکته، نکته بعدی که باید مورد توجه قرار داد و من محضر شریفتون مکررن عرض کردم که عبارات صحیفه رو در غالب الفاظ باید در دو مقام دید. خب چون کار به دست خداست، امام از خدا داره تقاضا میکنه، اما در مقام تشریع هم انسان به فکر باشه. اینکه به فکر باشه نه به معنای اینکه منظورم این باشه که مالندوزی کنه، نه منظورم این نیست، منظورم اینه که معیشتش رو تقدیر بکنه. اینی که امام باقر علیه السلام فرمودن الکمال کل الکمال، تمام کمال در این سه تا چیزه که فرمودن التفقه فی الدین و تقدیر علی المعیشه و صبر علی النائبه. فما تمام کمال در این سه تاست، که دومیش چی بود؟ اول تفقه در دین بود که آدم بره دنبال دین رو بفهمه، بعد این باشه که معیشتش رو تقدیر کنه، دوتا چهارتا کنه، من اینجا باید اینو خرج کنم، اینجا این خرج برجه نباید بکنم، اجباری لزومی نداره، بلا دیگران به من بگن، بعدش هم در مشکلات انشالله سر داشته باشه. پس این دومیش موضوعیت داره. پس این که یکی سی بی خیال بشه بگه حالا من میخوام چیکار کنم، بده بره همه رو، نه، به فکر باش. سلمان فارسی، جناب سلمان فارسی معروف بود به زهد، بلکه بسیار هم زاهد بود. در بسیار زاهد بودنش همینقدر بس که ایشان خب فرماندار مدائن بود، به دستور به عرض میکنم بخشنامه خلیفه دوم و با عنایت امیرالمومنین علیه السلام اومد پیش حضرت، اجازه گرفت حضرت، هم فرستادید ایشون بده، باز بهتر از اینه کس دیگه بده. مدائن آتیش گرفت، ایشون از خونش دوید بیرون در حالی که یه مصحف و یه شمشیر به همراه خودش داشت. بعد ایشون گفت اینطور سبک بالا نجات پیدا میکنن. حالا بعضی هم ماها باشیم این سند فلان با کجاست، این طلاها رو جدید تا بگیم سوختی رفتی تموم شد رفت. حالا این آدم با این ترازی الان با شما دارم صحبت میکنم، گاهی اوقات خرج سالش رو نگه میداشت، دیگران بهش تیکه مینداختن، میگفتن که نگاه کنی سلمان یکی معروف به زهده، نمیم خرج سالش رو مثلا نگه میداره تقدیر فلان. اینشون میگفت اینا نمیفهمن، انسان وقتی این خرج رو داشته باشه نفس آرامه، وقتی نفس آرامش داشته باشه انسان میتونه به عبادت به همه چیش میپردازه. اما اگه نفس آرامش نداشته باشه گاهی اوقات وسط نمازم فکر و خیال بدهی و فلان مشکلی که الان واسم پیش اومده و الان پروستاتم اوت کرده و الان سن که میره بالا مشکلات درست میشه دیگه. خب ببینید، بنابراین این که بعضی بخوان از این طرف بیاد میگه من میخوام چیکار کنم، هر میده بچه میره یا اول میده، نه، اوسع رزقک اذا کبرتو، شما دو روز دیگه پا به سن بذارید یا به تعبیر امروزی یا بازنشسته بشید، خب بالاخره با چیکار کنی؟ همش باید خونه بشینی؟ پول داشته باشی با میشی میری مکه، پول داشته باشی با میشی میری مشهد، پول داشته باشی با میشی میری این ور، و به نشاط روحی خودت که زیر سایه نشاط جسمی البته اتفاق میفته نوعاً میتونی کمک بکنی. و همه اینها رو البته انسان برای خدا میخواد، چون جسم و روح وقتی نشاط داشته باشه میتونه با در همون دوران پیری که اواخر عمرشه و دیگه بعد از اون میخواد خدا رو ملاقات کنه، البته با آرامش به عبادت و اطاعت خدای متعال برسه بی دغدغه. پس این که امام سجاد علیه السلام این فرمایش رو دارن مطرح میکنن، این رو ما هم توجه کنیم که در معیشت به گونه‌ای تقدیر بکنیم که یه دفعه عمل رد نکنید بره، تازه اونایی که خوبن رو دارم عرض میکنم، اونایی که خوب نیستن هم باید متوجه باشن، تقدیر کنن معیشت خودشون و زندگی خودشون رو. اینجا انقدر باید خرج کنم، اینجا این خرج لازم نیست، نمیکنم. خب این پولو میذارم به اندازه نیازم و به اندازه اون مقداری که نفسم آروم بگیره استفاده میکنم، برای خودم ذخیره میکنم، اون مقداری که نه خب به فقرای مسلمین عرض میکنم صدقه میدم و اون مقداری که حالا لازمه. که وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بنابراین این قضیه بسیار مهمه، حائز اهمیت. این رو من خواستم یک توجه محضر شریفتون بدم. اما امام سجاد علیه السلام باز بحث قوت رو مطرح میکنه. خب انسان شما میدونید وقتی پا به سن میذاره به لحاظ جسمی و البته روحی مشکل پیدا میکنه. من یکی دوتا آیه بخونم واسهتون تا به خواست خدای متعال مطلب بهتر جا بیفته. ببینید بزرگواران، شما آیه 68 سوره یاسین رو ببینید، توجه بفرمایید. خدای متعال اینطور صحبت میفرماد: و من نعمره ننکسه فی الخلق. ما به هر کی عمر طولانی بدیم خلقش رو ننکس ها میکنیم. ننکس ها یعنی چی؟ واژگون کردن، برعکس کردن، بالا بیاد پایین، اینو میگن ننکس ها. این توجه بفرمایید. شما میدونید الان وقتی یک بچه شروع میکنه به رشد کردن، آرام آرام رشد میکنه، جسمش قوت پیدا میکنه، آرام آرام که بیشتر رشد میکنه عقلش هم رشد میکنه، یک جوان رشید به سن 40 سالگی میرسه، بالا بالا، این دیگه در اوج عقلانیت، یعنی رشد عقلانیت خودشه و و و و حالا از این ور سن 75 80 به بعد مخصوصا معمولا این ننکس و فلق خلق میشه. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً برعکس میشه، یعنی باز میگرده به همون دوران بچگی. لازم میبینی زیاد بهانه میگیره، یعنی که پا به سن میذارن زیاد بهانه گیر میشن، زود کلافه میشن، زود عصبی میشن، گاهی اوقات کارایی میکنن میگن آقا جون بچه شدی ها. نه بفهم چی داری میگی. این بچه شدی ها نه از باب تنقیص او بیایی اینو حرف بزنی و او رو تحقیر بکنی. این طبیعت آدمی زاده که انسان وقتی پا به سن میذاره ننکس و فلخلق، این خلقتش ننکس، این برعکس میشه. بعد این که برعکس میشه چطور بچه در ابتدا بسیار ضعیفه. شما میدونید بچه یا نوزاد آدمیزاد رو رها کنی تنهایی میمیره. حالا که اراده خدا به چیز دیگه تعلق بگیره اون کاری ندارم، اما عادتا دارم صحبت میکنم. شما میبینید این لاتپشتی که مثلا کنار دریا تخم میذاره تو ساحل، بعد از یه مدتی که حالا اون تخم رسیده میشه سر از تخم بند میارن، این لاتپشتو صاف میرن تو دریا، زندگیشون از همون اول شروع میشه. خودش میره میگرده قدشو پیدا میکنه میخوره روشون تمومشو میره. اما آدمیزاد اینجوری نیست، هو 6 ماه طول میکشه تا بتونه خودشو برعکس بکنه. یعنی این قضا نظری دهنشه تب بکنه بهش نظری میمیره، تمام شد. اینی که میفرماد و من نعمره ننکس و فلخلق، انسان به لحاظ فیزیکی هم به ضعف برمیگرده، یعنی هم به لحاظ جسمی به ضعف برمیگرده هم به لحاظ روحی به ضعف برمیگرده. یعنی اینکه مثل بچه ها نیاز داره بهش برسن، کما اینکه بچه نیاز به رسیدگی داشت. از نظر روحی که اصلا خیلی چیز عجیبی اتفاق میفته. من برای اینکه شما رو توجه بدم به این نکته مهم از شما دعوت میکنم آیه 70 از سوره مبارکه نحل رو ببینید. این آیه 70 سوره مبارکه نحل میفرماد والله خلقکم ثم یتوفاکم. خب خدا شما رو خلق کرد، خودش هم میمیرونه شما رو، اما اینجا رو گوش کنید: و منکم، و بعضی از شماها که میرسید به سن پیری، و منکم من جالب تعبیر خدا رو ببینید در قرآن کریم چیه. اینکه امام سجاد داره در این عبارات رزق وسیع ترین رزق رو در دوران پیری میخواد، قوی ترین قوت رو در دوران رنج و زحمت افتادن که اینم نازل پیریه میخواد، قصهش اینه. ببینید این آیه 70 سوره مبارکه نحل رو میفرماد و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان الله علیم قدیر. چقدر عبارت مهمی است. میفرماد و بعضی از شماها رو خدا وقتی به شما طول عمر میده یرد تو الا ارزل العمر. ارزل افعل تفضیل از ماده رزالته، دوران پیری رو پست ترین دوران خدا داره میشماره. ارزل العمر با دالزال، ارزل العمر یعنی بعد ببینید تا کار به کجا میرسه. این ارزل العمر انسان وقتی به اون دوران میرسه جا داره خدا اینا رو بخواد. این حرفی که امام سجاد علیه السلام داره میزنه، تا این ارزل العمر رزالت در مورد اون اتفاق نیافته، قوت داشته باشه، پاش رو دست خودش رو یا علی رو میگه کاراشو انجام میده، به کسی آویزون نیست، پول داشته باشه میتونه خیلی کارا رو بکنه. اینا میخوام بگم متینه امام علیه الصلاه و السلام. تک تک فرمایشات شیشه در قرآن کریم داره. مرد میفرماد وقتی به این عرض الامور رسید، لکیلا یعلم بعد علم شیئا، یه عمری عالم بود، میدونست این درخته، میدونست شما پسرشی، میدونست این فلانه، میدونست من مسائل علمی که حتی کسب کرده بود، دکترا رشته فلان. میفرماد لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کوچکترین چیزی که از این علومی که در طول عمرش بلا گرفته بود همش میپره. لا یعلم، نمیداند دیگه، بعد علم، بعد از اینکه میدانست عالم بود نسبت به دیگه نمید. لذا گاهی وقت بچه‌ش هم نمیشناسه. این که میبینید طرف فراموشی می... چی اسم این بیماری فراموشی؟ آلزایمر میگه، این همینه. این که میبینید آلزایمر میگیره فراموشی میگه، این نونکس و فلخلقه، بر میگرده. با انشاءالله خدا عاقبت همین ما رو ختم بخیر کنه. لذا این مهمه. خب پس این ارزل الامور رو اگر انسان به تنهایی بخواد توجه بکنه کافی است برای فهم این عبارات، که انسان این دورانی که تحت عنوان پستی ازش یاد میشه، یعنی انسان خود به خود خدایی نکرده میره به این سمت، اینا رو قوت داشته باشه، دست و زانوی خودش باشه به لحاظ مادی، به لحاظ فیزیکی. پس این نکته مهمی است که ولی بزرگوار خدا از خدا تقاضا کرد تا به ما هم یاد داد که اینا رو توجه کنیم انشاءالله. امام علیه الصلاه و السلام در ادامه اینطور فرمایش میکنن و در واقع به درگاه خدای متعال عرضه میدارن، ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، خدایا من رو مبتلا نکن. ببینید این مادی ابتلا ای اختبار، ابتلا یعنی آزمایش کردن، اما اگر آدم تو این آزمایش بد بیرون بیاد میگن گرفتار شدن. پس ولا تبتلینی یعنی منو گرفتارم نکن به این قضیه، یعنی نکنه رفوزه بشم تو این اختبار و آزمایش که گرفتار بشم. چی رو میفرماد؟ ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، این که انسان نسبت به عبادت خدا سست باشه. چرا امام علیه الصلاه و السلام این رو از خدا تقاضا میکنه؟ ببینید حتی اقوا قوت کفیه اذا نسب، تو رو هم برای همین میخواد. یعنی حتی قوت در دوران پیری و به موقعی که به رنج و زحمت هم اونم واسه این میخواد. میفرماد من یه وقت مبتلا نشم، گرفتار نشم به این که نسبت به عبادت تو این کسالت پیدا بکنم، سستی پیدا بکنم. چرا؟ من البته در ضمن دعای یازدهم، مشخصا در ضمن بند اول، همون جمله اول که یا من ذکره شرف للذاکرین، مفصل صحبت کردم علیکم به اون صحبتایی که کردم. یعنی برید دوباره این بند رو گوش کنید، اگر سیدیش رو محضر شریفتون دادن و دارید اون رو حتما گوش کنید. یادآوری اون حرفا همیشه مهمه. اما یه نکته ای رو که بخوام یادآوری بکنم محضر شریفتون و شاید اضافه بکنم اون اینه، چرا کسالت از عبادت رو امام از خدا تقاضا میکنه نداشته باشه، مبتلای بهش نشه؟ چون اگر کسالت بیاد در واقع عبادت، در واقع رشد انسان تحت شعاع قرار میگیره و من مفصل در این مورد قبلا صحبت کردم. مفصل انسان وقتی نسبت به عبادت کسالت پیدا بکنه، دشمن نسبت به او دندون تیز میکنه. این که میگم دشمن نسبت به او دندون تیز میکنه، توجه به دعای 17 دادم، چون امام سجاد در مورد شیطونی که خدا او رو به عنوان دشمن ما معرفی کرده و ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، میفرماد اللهم در دعای 17 اللهم اخسئه عنا بعبادتک، خدای شیطون اما دور کن به وسیله عبادت خودت. پس اگر من در عبادت سست شدم، یعنی ابزار جنگیمه که سست شده. وقتی ابزار جنگی سست بشه دشمن به من طمع میکنه، وقتی دشمن به من طمع کرد یعنی نمیذاره به اون رشد خودم برسم. پس اینکه ولی بزرگوارش از خدا تقاضا میکنه که ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، این نکته مهمی است. دشمن رو به ما جری میکنه، هر کاری که دشمن رو به ما جری بکنه، جرأت بده به دشمن استاد ما، این خامیه، این جهله. از جمله اونها سستیه به همین قضیه است استاد به عبادت، چون ولی بزرگوارش الان اینو فهمود دیگه. لذا در همون باز دعای 25 که من مکرر محضر شریفتون عرض کردم در مورد دشمنمون یعنی شیطان، فهمود اللهم فقهر سلطانه عنا به سلطانک حتی تحبسه عنا به کسرت دعا الک، چون دعا عبادته. خدایا سلطنت شیطان اما دور کن به وسیله کثرت دعا، چون دعا عبادته. فسمیت دعاک عبادتا، در دعای 45 ایشون فرمود خدای تو دعا رو عبادت نامیدی. پس اگر من نسبت به عبادت پروردگار بزرگوار سست بشم، رشد ایمان منه که تحت شعاع قرار میگیره. لذا امام علیه السلام از خدای متعال تقاضا میکنه ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. و من مکررن عرض کردم محضر شریفتون سر این که خود حضرت سجاد علیه السلام و تمام اجداد بزرگوارش، پدران بزرگ و فرزندان طاهرینش، دلیلش این همه اهمیت به عبادت میدادن، یکی از مهمترین قضاش اینه، چون در رشد بسیار اثر گذاره. بنابراین ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. اما دیگه منو مبتلای به چی نکن، دیگه من گرفتار چی نشم، ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولل اما عن سبیلک. منو مبتلا نکن از اینکه نسبت به راه تو کوری داشته باشم، شناخت داشته باشم. آدمی که کوره نمیشناسه دیگه، این راه از چاه نمیشناسه، تشخیص نمیده. اگر انسان مبتلای به کوری از راه خدا بشه، سبیل خدا بشه، یعنی عاقبت به شر. لزوم از خود تقاضا میکنه اتفاق نیفته. ببینید من چند جمله در این مورد صحبت کنم چون مهمه. آیه 9 از سوره مبارکه نحل فرمود وعلی الله قصد السبیل، بر خدا فرض است. علی الله یعنی خدا به عهده گرفته، به گرده خودش گرفته، بر خودش واجب کرده. چیو؟ قصد السبیل، اینکه راه رو نشون بده. راه ببینید، قصد اون راه مستقیم رو میگن، راهی که دارای استقامته. اون قصد، قصد یعنی این. قصد السبیل اضافه صفت به موصوف دیگه، یعنی سبیل قاصد، یعنی راه صحیح، راه مستقیم رو خدا بر خودش واجب کرده نشون بده. خوب دقت کنید، من یه نکته رو میخوام تو دل این عبارت در بیارم. این که امام میفرماد ولل اما عن سبیلک، منو مبتلا نکن به کوری از راهت، میخوام بگم خدا هیچ وقت ارادش بر این تعلق نگرفته. پس چرا امام خدا میخواد در این مورد دارم صحبت میکنم؟ اولا در مورد بخش اولم که ادعا کردم خدا ارادش بر این تعلق نگرفته به من کوری بده نسبت به راه، تکوینن ارادش به این تعلق نگرفته، تشریعن هم تعلق نگرفته، یه عواملی نقش داره. اما این که میگم تکوینن این رو، این کار رو اراده نکرده، توجه میخوام بدم به آیه 50 از سوره مالک تاها. وقتی فرعون از حضرت موسی پرسید فقال فمن ربکما یا موسی، به موسی و هارون در واقع فرعون گفت پروردگار شما کیه، هی اومدی میگی فلان و از این حرفا، حضرت موسی اینطور جواب داد قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پروردگار ما اون کسی است که آفرینش هر کسی رو بهش مرحمت کرد، عطا کرد، بعد اون رو در مسیر هدایت خودش قرار داد. این در مسیر هدایت خودش قرار داد یعنی چی؟ یعنی در مقام تکوین، یعنی خلق، درختم خلقه، یوزپلنگم خلقه، اینا مخلوقات خدا. اعطا کل شیء خلقه، همه چیزو خلقت و آفرینش بهشون عطا کرد. بعد ثم هدا، این ثم هدا یعنی تکوینا اینا رو داره رشد میده، درخت زیر سایه نور و هوا و فلان آب مناسب رشد میکنه، این هدایت درخته. یوس بلنگ همین دو از جمله ما انسان ها. اما ما انسان ها چون دارای عقلیم، تشریعا هم اراده خدا بر این تعلق گرفته بازم من از مسیر کور نباشم. اینا کجا آوردی؟ اینا از ارسال رسول آوردم. اگر اراده خدا بر این تعلق گرفته بود من از مسیر کور باشم و نبینم، خب بس انبیا رو واسه چی فرستاد؟ انبیا رو فرستاد تا در مقام تشریع هم اراده او بر این تعلق بگیره که من حتما هدایت بشم. لذا آیه 12 از سوره مبارکه لیل فرمود و ان علینا للهدى، بر عهده ماست که شما رو هدایت کنیم. اینو به خوبی هم از عهدهش بر اومده، انبیا رو فرستاد. بعد عجیب اینه که هر چی فرستاد کشتن، باز فرستاد. زکریای پیغمبر رو لای درخت اره کردند، یحیی ابن زکریا رو ذبح کردند، باز فرستاد. یعنی ایطور الزا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در این محضر شریفتون که عرض کنم مناجات شعبانی اینطور با خدا صحبت میکنه لئن اردت هوانی لم تهدنی، خدا اگه تو اراده کرده بودی که منو پستم کنی، یعنی همین امایی به سبیل خودت بدی، راه منو از مسیر خودت کور کنی، هیچ وقت منو هدایتم نمی کردی. این که راه رو نشونم بدی یعنی اراده تو بر این تعلق گرفته که من هدایت بشم حتما. خوب توجه کنید، لئن اردت هوانی لم تهدنی، اگه تو ارادی کرده بودی منو پست کنی، اون چون من هدیت هم نمی‌کردی، یعنی در مقام تشریع. لذا اگر یادتون باشه آیه سوم از سوره مبارکه هل اتا، سوره انسان، سوره در، فرمود انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم. انا هدیناه السبیل، حالا اما شاکرا و اما کفورا، این یعنی خودمم، این یعنی خودمم، اما یعنی سبیل خود من نقش برجسته ای دارم در این که از سبیل خدا کوری نگیرم، ببینم راه رو. بعضی راه رو هم نمیبینن. این نمیبینن یعنی چی؟ یه قرآن به اینا میگه سمون بکن آمیان، آمیان یعنی چی؟ یعنی واقعا او نمیبینه اصلا چی؟ ببینید یه وقتی پیغمبر بزرگوار میدونید خیلی حریص بود بر هدایت مردم، اومد پیش ابوجهل و از نه خونش او بیا ایمان بیار، این قضیه واقعیته، عذاب الهی واقعیته. یه بزغاله اونجا بود، گفت اگه این بزغاله ایمان بیاره به تو به رسالت شما منم شهادت میدم. مسخره کرد حضرت عمود، اگر این بزغاله شهاده شهادت میگه کری خوند. حضرت به اذن خدای متعال مرحمتی کرد، این بزغاله با زبان فصیح عربی به وحدانیت خدا و رسالت رسول بزرگوار شهادت داد. اونقدر عصبانی شد ابوجهل، چهار دست و پای بوزو بلند کرد، قدوی کلم داشتن، قدرت داشت، بلند کرد مثلا محکم زد زمین، در جا مرد این بزغاله. این یعنی چی؟ ببین میبینه، اما چی میشه کوره؟ این همون خطبه 133 امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که فرمود انما دنیا منتها بصر الاعما، صحبت سر ولل اما عن سبیله، که میفرماد این دنیا نهایت نگاه یک انسان کوره. پس چی میشه که آدم از سبیل خدا کور میشه؟ بعد امام از خدا تقاضا میکنه ولل اما عن سبیلک، من مبتلا نشم. بود دنیایشو تقویت کرده، و وقتی حضرات انبیا میان راه رو هم نشون میدن، پرده ها رو هم میزنن کنار، باز لجاجت میکنن. لذا اگر یادتون باشه این خطبه 80 به نظرم 83 نهج البلاغه باشه، حالا سرچ کنید در نهج البلاغه میاد که از امیرالمومنین علیه السلام فهمودن آه اصلا خدای متعال رسول رو فرستاد بر همین، و بعث الی الجن والانس رسله، چرا؟ لیکشفوا لهم عن غطائها ولیحذروهم عن ضرائها ولیبصروهم، این لیبصروهم رو داشته باشید، عیوبها. خدا انبیا رو به سمت جن و انس فرستاد واسه اینکه بصیرت بدن به اینا عیوب این دنیا رو، بصیرت بدن یعنی کور نباشن. رضا امیرون میفهمد این آدم کوره، کسی که نهایت افق دیدش دنیاست. والبصیر ينفذها بصره، اما اون کسی که امانه نداره نگاهش از این دنیا عبور کرده، و یعلم ان الدار وراءها، میدونه پس این پرده خبری است. لذا این خیلی نکته مهمی است. خب از مجموع این صحبت‌ها شما چی متوجه شدید؟ این که هدایت به دست خداست، مولا درزش نمیره، مولا درزش نمیره، اما نکته اینجاست خود من در این کوری از سبیل نقش دارم، من میخوام روی این مانور بدم. این که هدایت به دست خداست، دل ما به دست خداست، او اگر هر کسی هم موفقیتی داره او هم به اذن خداست، همه رو درست، اما من نقش دارم. اون قضیه زید ابن علی ابن حاتم طایی رو براتون تعریف کردم که عرض کردم در جریان جنگ جمل این زید پسر چهار تا برادر بودن، اینا سه تا برادراش در صفین در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسیده بودند. پدرش علی که فرزند این چهار پسره، او هم جانباز بود در جریان جنگ جمل، او که جانباز بود سه تا بچه‌هاش هم یعنی برادرای همین زید هم که به شهادت رسیده بودند، این بازم در رکاب امیرالمومنین بود، یعنی تو حق بود، تو سبیل خدا بود، پا رکاب امیرالمومنین بود. بعد از جنگ کشته‌ها رو که داشتن زیر و رو می‌کردن، جنازه دایی خودشو دید که در سپاه مقابل بود، یعنی در سپاه ناکسین بود، با امیرالمومنین می‌جنگید. این وقتی اون جنازه رو دید، رگ گردنش باد کرد. گفت کی اینو کشته؟ یکی گفت من کشتم. خب بالاخره دشمن خدا بود و من حاربکم مشرک. این گفت من کشتم. چنان عصبانی شد، خنجر از عرض می‌کنم کنارش در آورد، محکم فرو کرد تو گردن این یار امیرالمومنین و او رو در جا کشت. بعد امیرالمومنین خونه این که نمی‌گذره بی‌گناه، این فرار کرد. فکر می‌کنید کدوم سمتی فرار کرد؟ رفت سمت معاویه. بعد در کنار معاویه با امیرالمومنین می‌جنگید. پدرش علی مدام او رو لعنت می‌کرد، یعنی علی ابن حاتم طایی
خب این چی شد که امایان سبیل اتفاق افتاد؟ کنار معاویه کوریست، کنار امیرالمومنین بصیرته. خب این که این رفت اون سبت تا آخر آمش کنار معاویه با امیرالمومنین میجنگید. بله در بحث توحید افعال هیچ برگی از درخت نمیافته مگر خدا بخواد، اما شما نمیتونید بگید این رو خدا به این معنا هدایت کرد، خودش اختیاری نداشت. یعنی یک تعصب بیجا گاهی اوقات باعث کوری میشه، یک لجاجت باعث کوری میشه. میخوام بگم این ولل اما ان سبیلک، من نقش برجسته‌ای دارم، اما واقعیت خدای متعال اینه. آیون توجه کنید، من با تمام این حرفی که زدم نکته رو توجه بدم، هدایت به دست خداست، هدایت به دست خداست. اراده خدای متعال اگر بر این تعلق بگیره کسی رو هدایت کنه و عاقبت به خیر بکنه، این کارو میکنه. خب اینو واسه چی گفتم؟ واسه اینکه به شما یادآوری کنم برجستگی نقش دعا رو، که خدایا ما رو عاقبت به خیر کن، که خدایا ما کوری از راه نداشته باشیم، که خدایا ما همیشه بصیرت داشته باشیم، که خدایا ما همیشه تو راه باشیم. این برجستگی نقش دعاست. من تأکید میکنم روی این برجستگی، به خاطر همین اهمیت دعای 11 رو باز یادآوری میکنم که دعا در مورد عاقبت به خیر است. این دعا رو برادرای متعال بخونن، مکررم بخونن، در مشاهد مشرفه بخونن، بعد از نمازها بخونن، هر جایی که در مزان استجابت دعاست بخونن، با لسان امام علی ابن الحسین در قالب این الفاظ با خدا صحبت کنید و عاقبت به خیر رو تقاضا کنید. گذشت. ولا لغمان سبیلک ولا خسته شدید؟ با تمام این حرفای صلوات بلند بفرستید، خواهش میکنم. ولا به تعرض الخلاف محبتک، چقدر این عبارت مهمه. باور کنید اگر این حرفا رو ولی خدا به ما یاد نمیداد ما بلد نبودیم. به این نفر بگید که شروع کن نیم ساعت با خدا صحبت کردن، اگه تونست دری بری نگه ها، صحبت بکنه، طرف مقابلش بشناسه با کی داره صحبت میکنه، شروع کنه باش صحبت کردن. اگه تونست نیم ساعت صحبت کنه، چرا اراجیف ممکنه بگه، اما صحبت بکنه، صحبتی که حرف میزنه همه تحسینش کنن. که من میگم اگر امام سجاد این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم، اینا جدی است. من شعار نمیدم، امتحان کنید، یه بار برید صدای خودتون رو ضبط کنید، شروع کنید با خدا صحبت کردن، ببینید خدای جدش دیدن میاد. این کارو بکنید، انسان بالاخره ضعف خودش رو بشناسه، این قدر این کتاب رو بیشتر میدونه. البته توجه کنید، ولا به تعرض لخلاف محبتک، خیلی عبارت دقیقی است. خدایا من کاری رو نکنم که خلاف مسیر محبت تو باشه. محبت بالاخره انسان عقلن به این میرسه که خدا موجود دوست داشتنیه، بلکه دوست داشتنی ترین موجوده. مثلا یه ذره فکر کنه ببینه محبوب تر از خدا میتونه پیدا کنه. ببینید من الان در لباس مبلغ دین خدا این حرفا رو نمیخوام بزنم بهشون، در نگاه یک انسانی که میخواد با دیده عقلانیت بره جلو، بعد حالا شما لباس منم اضافه کردی، طوری نیست. این تو چارت کنیم ببینیم این خدا انصافا شایستگی محبت داره یا نه. این که انسان دلو بده دست اون، با اون احساس علقه، بلکه بالاترین علقه رو داشته باشه. یه مقدار کافیه به خودش نگاه کنه، زیادم نمیخواد به خودش فشار بیاره، کم. خواهم بگم کارش با کمم راه میفته، البته اگر این کم زیاد شد اون بودم زیاد میشه انشالله. یه مقدار به خودش نگاه کنه ببینه از کجا اومده. کار نداره یه مقدار فکر کنه، یه دو دقیقه حالا چه اشکال داره من یه دقیقه بلند بلند فکر کنم. آقای اعوانی از کجا اومدی؟ و پدر مادر تو واسطه شدن. خب پدر مادرت از کجا اومدن؟ خب اونا هم پدر مادرش واسطه شدن. خب اونا از کجا اومدن؟ خب اونا تا کجا میخوای بری آقای اعوانی؟ خب تهش آدم ابوالبشره، اون از کجا اومد؟ تو نمیتونی مثل ماتریالا بگی تک و توکی به هم خورد یه دفعه یه آدم با این پدیده با عظمت به وجود اومد. ما به اون کسی که تو رو ایجاد کرده، به اون موجودی که نظم به تو داده به کل کلت، ما میگیم خدا. تو اسمش هرچی دوست داری صدا کن. ما میگیم اون خدا به گردن این مخلوق حق داره. یه دوتا چهارتاست. الان از هر کسی بپرسی بابا ننه تو دوست داری یا نه، عقلا میگه دوست دارم. حالا اگه بابا ننش در حق این خیلی هم محبت کرده باشن،
در حد المپیک این دوست داشتنش به قول ما گفتنی میره بالاتر. اما از کافر هم بپرسی بابا تو دوست داریم؟ که دوست دارم. مادر دوست داری؟ دوست دارم. چرا؟ یه واسطه به وجود من شده. من میگم خدا واسطه نه، خودش تو رو ایجاد کرده. با مادرت هم او ایجاد کرد، جدت هم او ایجاد کرد. انسان خواه نخواه احساس علقه میکنه. بعد وقتی بهش میگی چرا با مامان رو دوست داری؟ میگم بچه بودم رشدم داد، ناتوان بودم قضام داد، مریض شدم دکترم برد، علیل شدم پول برام خرج کرد. در تراز بالاتر همین کارا رو خدا کرده. خدا خلقت کرده، بابا ننه واسطه بودن. خدا رزق و روزی داد، بابا ننه واسطه این رزق و روزی بودن. خدا رشدت داد، بابا ننه واسطه رشد تو بودن. خدا شفات داد، بابا ننه و دکتر واسطه این شفا بودن. خب این موجود رو همه جور آدم احساس میکنه باید موجود دوست داشتنی باشه و هست. خب این عبارت امام سجاد ببینید چی میخواد بفرماد. میفرماد ببین مسیر محبتی که تو بهش رسیدی یه آدابی داره. اگر این آداب رو رعایت نکنی و خلاف محبت خدای متعال برخورد بکنی، جا داره به خدا پناه ببری و از اون بخوای مبتلای به این قضیه نشی. چرا؟ توضیح میدم. خب آدابش چیه؟ مسیر محبت خدای متعال، عدم این محبت چیه؟ من یکی دو جمله در این مورد صحبت کنم بیاری خدای متعال. ببینید برادران بزرگوار، مسیر محبت خدای متعال هم کلیه هم جزئی. من هم کلی برای شما صحبت میکنم هم جزئی. اما بیان کلی، بیان کلی اینه که هر کی ادعا میکنه خدا رو دوست داره که باید این ادعا رو داشته باشه قاعدتاً، اگر عقل درستی داشته باشه. اگر کسی ادعا میکنه خدا رو دوست داره که گفتم باید این ادعا رو داشته باشه، اگر عقل درستی داشته باشه، این اگر محبت داره، آیه 31 سوره آل عمران میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. تمام شد. اگر خدا رو دوست دارید که باید داشته باشید، از این پیغمبر تبعیت کنید، یعنی گناه نکنید. اگر اینطور شد منم شما رو دوست دارم، رابطه دو طرفه میشه. یحببکم الله. این یه بیان کلی است که آه گناه نکنید. اما من جزئی هم میخوام صحبت کنم، یعنی خلاف دستور اون خدا حرکتی انجام ندید. البته اگر بخوام کلی صحبت کنم یه روایت دیگه هم بخونم، اون چیزی است که من مکررا محضر شریف شما عرض کردم و اگر کسی بتونه واقعا این دو بیت شعری که من مکرر خوندم بخونه، جا داره همین الان واقعا تشویق بشه. ممکنه خواهش کنم بخونید این دو بیت شعری که من مکرر خوندم و شما بخونید؟ خب چه اشکال داره منم یه ذره کیف بکنم در بین شما. و اون این بود که امام باقر علیه السلام فرمودند، حالا اولشو بگم شما حداقل بعدشو بگید، که اینو مرحوم حرانی در تحف العقول در زین مکلمات امام باقر آوردن، تأسل اله. میخونید دقشو؟ آی نمازی اب نداره من از طرف شما خرج کنم؟ کسی اینو بخونه واقعا جا داره 200,000 تومان تشویق بشه نقدن همین الان اینجا دد درم نذاریم آی نمازی بیاره بیرون. البته شما ببینید، من وقتی من درست قرآن که بودم با بچه‌ها میگفتم بچه‌ها مثلا اینو موگه بچه بودن میگفتم که الان ماشاءالله زن بچه دارن، بهشون میگفتم بچه این چیز کنید یه پفک مثلا بهتون میدم، و گفتم ببین این پفکی که شما ممکنه بگی خب بابام میگم میخره، گفتم نه اینکه من میدم فرق میکنه، شما ممکنه بگی من 200 تومان جیبم دارم خیلی نمیخواد ما نخ بابا بی خیال نرفا عبارت رو بخونید. من دارم به شما میگم تأسل اله. یه دو بیت شعر مختصره من چون مکرر خوندن از شما میخوام و بگر نمیخواستم، چون کلاس دیگه منبر من نرفتم تو کلاس، باید هر از گاهی نسبت به اون کسی که پایین صحبت ها نشسته خلاصه چیزایی رو خواست. ممکنه خواهش کنم یه نفر بخونه؟ اگه یه نفر بخونه 300 تومن هدیه حالا سعی هم بر اینه که از این عدد دیگه فراتر نرم آقای نمازی. یه بار بخونم یکی بخونه؟ این با وجود اینکه این شما فرمودید بازم قبول میکنم، ولی 200 تومنش میفته، یعنی 100 تومن میمونه چون من بخونم که تمومه. قبوله؟ تأسل اله و انت تظهر حبه. صحبت سر اینه که ولا به تعرض لخلاف محبته. گفتیم مسیر محبت آدابی داره، این آداب رو رعایت کنیم. حالا من بیان کلی گفتم، جزئی هم میخوام صحبت کنم. کلیش این بود، یک اون آیه سوره آل عمران، دوم این چیزی که از امام باقر دارم توجه میدم که تأسل اله و انت تظهر حبه.
هاذا فی الفعال لعمرک بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن احب مطیع.
ممکنه خواهش کنم یه نفر بخونه؟
بر رو نوشتم بخونید قبول میکنم.
این 100 تومن رو نوشتم بخونید. میخواستم بگم حتی بعضی ها ننوشتید
که سری بعد حتی اقل میپرسم پا کار باشید. آیا تأصل اله امام میفرما تو خدا رو اسیان میکنی بعد ادعا میکنی دوستش داری و انت تظهر و حبه اظهار میکنی آ دوستت دارم ای خدای خوبم یه شما نمیشدنه. من میفرماد به جان تو قسم لعمرکه یعنی به جان تو قسم. امام باقر میفرماد به جان تو قسم این خیلی ادعای عجیبیه که میکنی، یعنی گناه میکنی بعد ادعای محبتم میکنی. بعد امام دو تا چهار تا میکنه میگه اگر محبت تو صادقانه بود راست میگفتی لو کان حبک صادقا لا اطعته حتما اطاعتش میکردی. بعد ضابطه میده و ما چون ان المحب لمن احب مطیع، چون کسی کسی رو دوست داره گوش به حرفش میده. پس مسیر محبت آداب داره، اهم این آداب اینه که انسان گناه نکنه، خلاف اون کسی که دوستش داره عمل نکنه، خلاف اون دستوری که او داده. تازه اونم سود نمیبره، تمام سود به من میرسه چون اغنال اغنیاست، او غنی علی الاطلاقه. با این وجود از ما خواسته خلاف مسیر محبت حرکت نکنیم. ولال خلاف محبتی که دارم توضیح میدم آداب داره مسیر محبت. این بیان کلی. اما یه جمله جزئی بگم، جزئی بگم یعنی مصداقی از این کلی صحبت کنم، که بعضی از چیزایی که گناهه، چون گناه کلن محبت رو میبره، اما بعضی از گناه هاست که محبت خدا رو به صورت ویژه از دل میبره. دقت فرمودید چی عرض میکنم؟ الان میخوام چی بگم برادر عزیز؟ ببینید کلیت گناه چیز بدیست، هر گناهی، ولی اینکه شما عمدن جواب سلام حاج منطقی رو ندید، گناه دیگه، جواب سلام واجبه، این گناهه. ولی خدای نکرده اصلا یک گناه کبیره، اونم گناهه، هر جفتش خلاف مسیر محبته. اما اون چی که الان میخوام جزئی بیان کنم و اون اینه، بعض از گناهان هست که به صورت خاص محبت رو شخ میزنه میره دیگه، چیزی از محبت شما نمیبینید. اون سه تا چیز رو صاحب این کتاب شریف در دعای 31 مشخصا بند 22 توجه داده. اللهم و انی اتوب الیک من کل ما خالف ارادتک، گوش کنید، او زال عن محبتک، خدایا به درگاه تو توبه میکنم از هر چیزی که خلاف خواست و اراده توست و محبت تو رو زال دور میکنه، زائل میکنه، از بین میبره. خب اینا چی چی هست؟ آجان شما بلد راهی برای ما توبت؟ میفرماد این من بیانی است، اوزال ان محبتک من خطرات قلبی و لحظات عینی و حکایات لسانی. از این ستا امام توبه میکنه، خودش اینجوری نبوده، به من داره یاد میده. یک، خطورات قلبی. شاید باورتون نشه خطورات قلبی گناهه، آقا با من خواهش میکنم صحبت کنید، آیا خطورات قلبی، خطورات ذهنی گناهه؟ اصلا لابد منه. برای کسی که مخصوصا ایمان ضعیفی داره ذهن دیگه میاد میره. البته بعضی از خطورات ذهنی گناه هست. مثل چی؟ مثل ان بعض از ظن اسم، یعنی گمان خودتون بدون حجت شرعی به فلانی مظنون میشه. یا تکبر که جایگاهش ذهنه، همین که در ذهن خودتون از فلانی بهتر بدونید، این گناه کبیره هم از تازه کبر. اما تو مابقی چیزا خدایی نکرده این گناهی تو ذهنتون هی میچرخه، این خطورات قلب، این گناهه. اما امام از این توبه میکنه و میفهمد این محبت خدا رو آرام آرام میبره. یعنی چی؟ خطورات قلبی، من خطرات قلبی، این یعنی وقتی فکر گناه میاد مطلقا پذیرایی نکنه، انسان ورزش نده، سریع مشغول شه، سریع از اون حال فاصله بگیره، سریع مشغول خوندن قرآن بشه، مشغول ذکر خدا بشه، ولی اون شده بلند شه بیل بزنه بزنه، ولی اون فکر رو نکنه. گاهی اوقات بعضی از جوان‌ها مثلا با حقیر تماس میگیرن، درد دل میکنن، مشکلاتشون رو بیان میکنن، از جمله تو مسائل جنسی. و این جوانه، فکرش مشغوله، شرایط ازدواج به اون معنا نداره، آدم لابالی هم نیست بزنه بازار آزاد که پرم هست. خب این خطورا دقیقا بهش میگم اگر زورت به خودت نرسید، ولو شده بلنشی بیل بزنی، مشغول کن، این کارو بکن، ولی از این پذیرایی نکن. چون اگه انسان پذیرایی بکنه، دیر یا زود به احتمال قوی مرتکب میشه. اینو از کجا آوردی؟
اینو از دعای 32 آوردم، یعنی دقیقاً دعای بعد از همین دعای 31 که الان توجه دادم، که بعد از نماز شب امام سجاد با این عبارات با خدا صحبت میکرد، و سول لی الخطا خاطر السوء ففردت، خدایا خطاهای من خاطر السوء، اینجا خطرات قلبی، خاطر السوء، اندیشه های بد، این خطا رو تو ذهن من تسویل داد، یعنی پذیرایی کردم، ففردت و مرتکب شد. خطرات قلبی، هیچ نذارید این دل گناه درش نفوذ بکنه، فکر گناه تا نفوذ کرد، سری خدا رو یاد کنید، بگید بابا حالی نیست، حد وسط نمازم فکرش میاد، سری مشغول شو، هر کار میتونی بکن ولی بهش فکر نکن. امام توبه میکنه، میگه محبت رو میبره دیگه. لحظات عینی یعنی چی؟ این کاری قد مثلا این نگاه های زیر چشمی میکنه، آدم خوبیه، نگاه حرام نمیکنه، اما گویا چشمی زیر چشمی میگه یه نگاه، این لحظات عینه، محبت رو میبره. بعضی تو نماز حال دارم، حال به اون کسی که دوستش داره در مقابل او گفت، تمام توجه به اونه، چنان حالی دارن، باور کنید گویا متوجه نمیشن خیلی پیرامونشون رو، باور کنید شعار نیست، من دارم میدم خدا شاهده، حال دارن، چنان امام رضا میره دو رکعت نماز میخونه، چنان حالی داره که شما فقط وایس نماز اینو نگاه کن، حال دارن، این محبت داره. اما وقتی من جلوی اینو نگرفتم، هر کسی رو راش دادم، اینو از جلوشو نگرفتم، نگاه های آنچنانی کردم، خب محبت میره. بله عادت کردم نماز بخونم، بهم گفتن نخونی جهنم میری، میخونم، اما محبتی دیگه وجود نداره. محبتم آیان لسانی نیست بگی دوست دارم، یکو یه اک خالی بند. الان من باقر فرمود لوکان حب بگه صادقا، اگر تو راست میگفتی دوست داری این کار میکن، این مهمه. سوم، حکایات لسانی. میدونید حکایت یعنی نقل کردن. میدونید یکی از چیزایی که مستحبه حکایت اذانه. حکایت اذان یعنی چی؟ بله؟ اونها در فقه اومده دیگه، مستحبه، در رزق و روزی هم اثر داره، در روایات داره، رزق و روزی آدم هم زیاد میکنه. حکایت اذان یعنی این، مؤذن داره اذان میده، هر ذکری رو میگه شما هم تکرار کنید، اشهد ان لا اله الا الله، مثلا شما میگید اشهد ان لا اله الا الله، اون میگه اشهد ان محمد رسول الله، شما میگید اشهد ان محمد رسول الله. اینو میگن حکایت اذان، مستحبم هست. حالا حکایت لسان یعنی چی؟ هی شروع میکنه تعریف کردن، هی از این زبون کار میکشه، حرفایی رو که نباید نقل بکنه میگه. آره فلان جا بودیم، فلانی فلان کرد، فلان من گفتم، فلان من، هی شروع میکنه اون چیزی که اونجا گفته شده، این هی بازگو میکنه. منظور اون حرام اون قضیه است، و گاهی اوقات ممکنه حرام هم نباشه اما به حرام ختم بشه. آرام بگیره انسان، حرف کمتر بزنه، اونجایی که لازمه حرف بزنه. اینا هم محبت خدا رو از دل میبره. این که میدیدید اولیای بزرگوار خدا سکوتشون زیاد بود، سرش اینه. یکی از اسرار سکوت که میبینید، چون از آقای بهجت باید حرف میکشیدی، از مرحوم، البته آقایون توجه کنید، زبون خدا دادم حرف بزنه، یه جا باید شهادت بده، یه جا باید نماز بزنه، اما این هرچی کم تر حرف بزنه به نفعش، یعنی در رشد ایمان به نفعش، مگر مشغول ذکر خدا باشه یا حرفای خوب. البته زن و بچه استثناء اندار، زن و بچه میرید میشینید شوخی کنید، بگید بخندید، اونجا اون عبادت. کلی دارم صحبت میکنم، انسان آرامش داشته باشه، بلازم اینا محبت رو میبره.
پس این که امام علیه السلام میفرماد ولا به تعرض لخلاف محبتک، هم کلی صحبت کردم هم جزئی، از باب مصداقی که ولی خدا توجه داده بود منم عرض کردم.
یک، خطرات قلبی. دو، لحظات عینی. سه، حکایات لسانی. درست شد؟
اینم یه جمله دیگه وقت میکنیم بخونیم. این جمله مقدار من اگه ورود کنم زمان میبره. ولا مجامعت من تفرق عنک، ولا مفارقت من اجتمع الک.
آدم با کسی که حالا یه 3-4 دقیقه من صحبت کنم اگر تمام شد بعد میذارم برای جلسه بعد. منو مبتلا نکن به چی؟
این عبارت من معتقدم اگر همین یه عبارت عمل بشه اون آثار و حظی که انسان باید ببره برده. این دلیل دارم برای این حرفم، وقت شد توضیح میدم. ولا مجامعت من تفرق عنک.
بعضی خوابن فایده نداره. این عبارت مهمه. خب الان یه 3-4 دقیقه مونده ما یه سلام به سید الشهدا علیه السلام بدیم که جلسه ما متبرک بشه به کلام پدر بزرگوار امام سجاد علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين، أول شهيد از بني هاشم جوان رعنا يا أبا عبد الله الحسين، برای که پدر خیلی سخت و جانکاه که فرزندش مبتلای حتی به یک مرضی باشه، هزاران نفر از دشمنان خدا احاطه کردند اهل حرم را و قصد کشتن ابی عبدالله را دارند،
ابی عبدالله اذن میدان داد به جوانی، جناب سید ابن طاووس در لحوف اینطور نقل میکنه، وقتی علی اکبر خواست عازم میدان بشه، فنظر نظر آی سبیمن، امام حسین یه نگاه مأیوسانه به جوانش کرد که میدونه دیگه بر نمیگرده، رفت به دل دشمن جنگ نمایانی کرد، وقتی به شهادت رسید ابی عبدالله طبق نقل لحوف مثل باز شکاری بالای این بدن حاضر شد، جان به جان آفرین تسلیم کرد، اونقدر مصیبت بالا بود که دیگه خود حضرت علی رو نمیتونست برگردونه، صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رساند، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
خدای به امام حسین ما رو بیام، خدای به امام حسین علیه السلام پدر و مادر ما رو بیام، خدای به امام حسین علیه السلام.